در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 10 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان. بهترین درودهای ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنونده خوبمون در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیار از همکارانم در بخشای مختلف این رادیو همراهی میکنم، بخشایی که تلاش میکنن که صدای ما رو به گوش شما در گوشه و کنار جهان برسونن. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ خبرها، چرا که همکارم کیان معنوی اینجاست با دستی پر از اونها.
با درود فراوان. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تاکید دوباره بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل گفت در صورت مخالفت روسیه و چین با این درخواست واشنگتن از تمام ابزارهای در اختیارش استفاده خواهد کرد. پس از تصویب برجام، شورای امنیت در قطعنامه 2231 اعلام کرد که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر پایان یابد. آمریکا به شدت با برداشته شدن این تحریم مخالفت کرده است. آقای پومپو روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از کارزار فشار حداکثری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت دونالد ترامپ در مقابله با ایران نام برد و گفت از ماه مه سال 2018 درآمدهای نفتی که به گفته آقای پومپو برای حکومت ایران حیاتی است و از آن برای تروریسم و برنامه‌های غیرقانونی هسته‌ای استفاده می‌کند تا 90% کاهش یافته است. وزیر امور خارجه اوکراین میگوید تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا غرامت هواپیمای مسافربری سرنگون شده این کشور توسط سپاه پاسداران را به حداکثر برساند. دمیترو کولبا پس از اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کیف گفت ما به عدالت دست خواهیم یافت بی توجه به آنکه چقدر زمان و انرژی صرف شود.
Justice will prevail no matter how much time and efforts will be needed for that.
آقای کولبا همچنین درباره مذاکره با هیئت ایرانی گفته است که آسان نخواهد بود. خبرگزاری‌های ایران نوشتند که هیئتی از وزارت خارجه ایران به ریاست معاون حقوقی وزیر خارجه ایران برای تبادل نظر درباره ابعاد مختلف فنی و حقوقی حادثه سرنگونی پرواز مسافربری اوکراینی به دست سپاه به اوکراین رفته است. ایران پس از 6 ماه تأخیر جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را روز جمعه 27 تیر ماه به فرانسه ارسال کرد و محتویات آن با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف بازخوانی شد. با این همه محتویات بازخوانی شده منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر میگوید خانواده 5 تن از معترضان دیماه 96 که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند از سوی مقام‌های امنیتی تهدید شدند که در مورد وضعیت آنها تجمع یا اطلاع رسانی نکنند. مهدی صالحی، محمد بستامی، مجید نظری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 96 در بهمن 98 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. پیشتر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی نسبت به احتمال اجرای احکام آنها گفته بود که تماس این افراد با خانواده‌هایشان قطع شده است. او همچنین از تجمع خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان مرکزی اصفهان خبر داده بود. و اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به فشارهای حکومت ایران بر جمعیت موسوم به امام علی، نهاد خیریه شناخته شده ایرانی که در زمینه فقر و حمایت‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و همچنین دستگیری مؤسس آن هشدار داد. میشل باشله در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که تلاش برای تعطیلی اجباری یا تغییر ساختار جمعیت امام علی تلاش آشکاری در محدود کردن حق تشکیل گروه انجمن و نمایشگر دخالت غیرقانونی در امور یک نهاد مردم نهاد است. خانم لوی
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم. و و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با بحران کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. در میانه بحران و وضعیت وخیم کرونا در ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم محرم گفته و تأکید کرده که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند و بیمار شوند.
به نظر من از طرف مجلس و از طرف دادستانی کل باید مورد پیگرد قرار بگیره که کسی که تضمین کننده سلامتیه چطور میتواند شعارهایی بدهد که هیچ گونه منبع علمی نداره و باعث میشه که افراد با خیالی آسوده برن در اجتماعات شرکت کنند.
به خاطر کرونا، به خاطر خلق خدا، به خاطر انسان‌ها، انسان مراسم حج رو تعطیل کردن. کاش با آن عقلانیتی که در حکومت عربستان سعودی هست، یک کمی از اون عقلانیت در بیرون حاکمان ایران می بود و این بسیار وحشتناکی.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، 60% از جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هستند. همین‌ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. برای آگاهی از تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران و جهان، همکارم مهتاب وحیدی راد روی خط تلفن که نه روی از طریق اسکایپ با ما همراه است. مهتاب، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدی. از آمارهای مربوط به ایران شروع کنیم، از اونا برامون بگو.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو فردا. بله، طی هفته های اخیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران دوباره اوج گرفته. به گفته وزارت بهداشت 26 استان یا در وضعیت قرمزند یا در وضعیت هشدار. در روزهای گذشته تعداد قربانیان هم افزایش یافته. بنا به اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت اخیر 226 تن دیگر جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب تعداد کل قربانیان در ایران تا کنون 16,569 نفر اعلام شده و همینطور با شناسایی بیش از 2600 بیمار جدید ظرف یک شبانه روز گذشته، همکنون شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 300 هزار نفر گذشته. اما می‌دونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر از این میدونن.
مطلب علاوه بر این آمارها، معاون وزیر بهداشت روز پنجشنبه آمارهای دیگری داده. ایرج حریرچی چی گفته؟
بله، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران گفته که از هر 14 نفر مبتلا به ویروس کرونا در تهران یک نفر جون خودش رو از دست میده. او همینطور از میزان ابتلا و بستری شدن نوجوانان و جوانان به کرونا ابراز نگرانی کرده. همینطور در مورد تخت‌های بیمارستانی هشدار داده و گفته که همکنون 120 هزار تخت بیمارستانی موجود در کشور همه پر هستند. و همینطور روز چهارشنبه هم آقای حریرچی گفته بود الان 1/4 کل آمار مرگ در کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 است.
مطلب دو موضوع این روزها بحث برانگیز شده. اولی برگزاری کنکور و دومی مراسم و مناسک محرم بوده. آخر به کجا کشید این بحثا؟
بله، در شرایطی که روز پنجشنبه کنکور دکترا در 10 دانشگاه ایران برگزار شد که سازمان سنجش اعلام کرد با رعایت توصیه‌های بهداشتی بوده، تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های اونها نسبت به برگزاری کنکور در این شرایط ابراز نگرانی می‌کنند و هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. اونطور که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته، موضوع برگزاری کنکور قراره در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی بشه. اما در مورد مراسم عزاداری امام سوم شیعیان هم هشدارهای زیادی داده شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اصرار به برگزاری این مراسم دارند. از دیروز ویدیوهایی توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دسته‌های عزاداری رو در شهرهای مختلف نشون میده، از جمله در تهران، عراق، اردبیل و شهر ری نشون داده میشه توی این ویدیوها که جمعیت متراکم هستند بدون رعایت فاصله فیزیکی و برخی از افراد حاضر در دسته‌های عزاداری ماسک هم ندارن. در شرایطی که هیئت مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران در نامه خطاب به حسن روحانی هشدار دادند که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تعداد مرگ و میر بر اثر کرونا در 3 ماه آینده به روزی 1600 نفر میرسه. اما بعد از همه این هشدارها حسن روحانی روز پنجشنبه اعلام کرد با شرایط خاصی که کشور داره در این وضعیت شیوع کرونا بهتره که بخشی از عزاداری‌ها در فضای مجازی برگزار بشه، به گفته او در حسینیه‌های مجازی.
خب میرسیم به سال آخر مهتاب و یک دقیقه کامل هم وقت داریم. آخرین آمار ابتلا در جهان به کجا رسیده و به چه عددی منتهی شده؟
آمار مبتلایان به کرونا در جهان هم همینطور داره بالا میره، از 17 میلیون نفر گذشته و تا کنون بیش از 660 هزار تن هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن. آمریکا با 4.5 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان رو داره، بعد از آمریکا برزیل هست که تعداد مبتلاهاش از 2.5 میلیون نفر گذشته و بعد از این دو کشور کشورهای هند، روسیه و آفریقای جنوبی بالاترین آمار مبتلاها رو دارن. در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد ابتلا و مرگ بر اثر کرونا در کشور هند ثبت شده. بیش از 48 هزار مورد ابتلا و بیش از 700 مورد مرگ تنها در 24 ساعت در هند اتفاق افتاده. در مکزیک هم طی یک شبانه روز گذشته 500 نفر جون خودشون رو از دست دادن. ایران در جدول جهانی آخرین بار که من نگاه کردم 11 کشور هست با آمار بالای مبتلایان به کرونا، اما همونطور که قبلا هم گفتم در مورد صحت آمارهایی که توسط وزارت بهداشت ایران اعلام میشه تردیدهای جدی وجود داره. قبلا هم سازمان جهانی بهداشت گفته بود که آمارهای واقعی در ایران میتونه تا 5 برابر آمارهای اعلام شده از سوی دولت باشه.
سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد، از طریق اسکایپ ما رو در جریان تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران و جهان قرار داد. و ما در ادامه مطلبی با همین عنوان، در حالی که در روزهای گذشته اظهار نظرهای متفاوت از سوی مقامات بهداشتی دولتی درباره برگزاری مراسم عزاداری محرم منتشر شده، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران حالا گفته که با برگزاری مراسم ماه محرم نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمار شوند. تاکید وزیر بهداشت بر برگزاری عزاداری ها در حالی صورت میگیره که در میان 15 استانی که در وضعیت قرمز هستند، وضعیت استان تهران فاجعه آمیز توصیف شده. رادیو فردا در مورد این مطالب دیدگاه دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی سلامت و بهداشت در آمریکا را جویا شده است.
نکته ای که مهمه اینه که در یک مسئله علمی نمیتوان دوگانه برخورد کرد. ببینید، اگر دولت دستورالعمل میده که مسابقات ورزشی چه در اماکن بسته و چه در اماکن باز تعطیل بشه، مکررن توصیه میشه که فاصله گذاری اجتماعی بشه و پرهیز بشه از نزدیک شدن افراد در مکانهای سرباز و سربسته، این بر اساس یک مستندات علمی است که در سراسر دنیا هم توصیه میشه. حالا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل کنکور یا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل مراسم سوگواری محرم برخورد دوگانه‌ای است که منشأ آن سیاست زدگی برنامه هاست، نه اینکه نگرش علمی، چون علم دوگانه نمیتونه بیاندیشه. علم پاسخهای متناسبی میده نسبت به مشکل، نه نسبت به عنوان مشکل. اونجایی استثناء شدن که کنکور رو میخوان، یعنی برگزار کردن، از دیروز شروع کردن که قطعا برگزار کنن و حالا میخوان برن برای محرم، این نگاه سیاست زده است که متاسفانه باعث میشه که افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید 19 باشند که در بین افرادی که تشخیص شده 1-3% متاسفانه فوت داشته باشه.
آقای دکتر علایی، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگه که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنن. از دیدگاه شما چه سازوکاری در اختیار دارن که بتونن جلوگیری کنن از تب کردن آنهایی که در مراسم محرم شرکت میکنن؟
متاسفانه دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی موضوع داره بهش میپردازه تا پرداختن به مسائلی که ایشان در جایگاه تضمین سلامتی جامعه ایرانه. اینی که ما نخواهیم گذاشت که کسی تب کنه، این یک شعار تبلیغاتیه، این هیچ گونه جنبه علمی نداره، چون ما میدانیم که 30% افرادی که مبتلا هستند اول بدون علامت هست. پس حالا اگر در برگزاری مراسم کنکور و اگر در برگزاری مراسم محرم این افرادی که بدون علامت هستند بیان و شرکت کنند با افراد سالم، اون افراد سالم میتونن مبتلا بشن و هر دوی این افراد در اون لحظه زمانی تب نخواهند کرد. 2 هفته دیگر میتوانند مشکلی براشان ایجاد بشه که خدای نکرده منجر به فوت بعضی آن افراد بشود. پس آقای نمکی هیچ گونه سند علمی نداره که قطعاً بگه کسی بیمار نشد. این فقط یک شعار تبلیغاتی است توسط ایشان و چون جایگاه ایشان تضمین سلامتی عمومی است، این به خطر انداختن جامعه هست و این به نظر من از طرف مجلس و از طرف دادستانی کل باید مورد پیگرد قرار بگیره که کسی که تضمین کننده سلامتیه چطور میتواند شعارهایی بدهد که هیچ گونه منبع علمی نداره و باعث میشه که افراد با خیالی آسوده برن در اون اجتماعات شرکت کنند.
آقای دکتر علایی، وضعیت شیوع کرونا در ایران به یک بحران عمیق داره مبدل میشه و موج وسیع ایران رو فرا گرفته. شما تصور میکنید این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
دقیقا اگر ما روند بررسی کنیم میبینیم این به چند علت بستگی داره، یعنی فقط یک موضوع خاصی نیست که نتیجهش این میشه که ما الان بحران ابتلا در تهران داریم و نقل میکنم از معاون محترم وزیر بهداشت جناب آقای دکتر حریچی که گفتن که تهران حتی منبع آلودگی برای سایر استانها هم هست در کنار اینکه وضعیتش بحرانیه. پس این یک علت نمیتونه باعث این موضوع بشه. چندین علته: 1 کتمان اولیه، 2 سیاست‌های غلط اولیه، 3 عدم انسجام ستاد ملی مبارزه با کرونا، 4 نپرداختن به توصیه های علمی کارشناسان مجرب داخلی و خارجی، و در نهایت ما میبینیم که مردم هم اینجا در این موضوع دخیلن. یعنی اینکه اگر ما فرض ببینیم در یک کشوری سیاست گذار سیاستاش غلط بود یا توصیه های اشتباهی کرد، آیا مردم هم نباید نگران سلامتی خودشان باشند؟ پس مردم هم اینجا دخیل هستند. منتها بار مسئولیت چرا بیشتر به دوش سیاستگزار یعنی وزارت بهداشت و دولته؟ چون آنها متولی سلامت عمومند ولی مردم هم متولی سلامت خودشان هستند. پس یک جمعی از مشکلات دست به دست هم داده که ما وضعیت کشور به این طریق میبینیم که واقعا جای نگرانی داره که باز دیروز هم اعلام شده که در 24 ساعت گذشته تعداد مردمی باز افزایش یافته و این خیلی نگران کننده است، خصوصا در شهری مثل تهران. چون ما از یک منظر دیگه هم نگاه کنیم، ببینید ما درسته که انتقاد میکنیم به عملکرد دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت نسبت به کنترل کووید 19، ولی باید بدانیم که برگزاری برنامه هایی که بتواند کنترل کند کووید 19 در شهری مثل تهران ساده نیست، خیلی پیچیدگی ها داره. خیلی از کشورها با بیشترین تکنولوژی ها و ثروت هم دچار مشکل شده، منتها گلگی از اونجایی هست که میتوانست بهتر از این عمل بشه و حالا که عمل نشده به نظر من مردم باید خودشان به فکر سلامتی خودشان باشند، وگرنه بازنده نهایی مردم خواهند بود.
رئیس جمهوری ایران گفته که بخشی از عزاداری ها به فضای مجازی و در حسینیه‌های مجازی انجام شود. شما هم آقای دکتر علایی از جمله افرادی هستید که از فضای مجازی و برگزاری عزاداری های محرم حمایت کردید.
ببینید این خیلی نکته مهمیه که ما بیایم منطقی موضوع رو ببینیم. هنر علم اینه که احترام بذاره به فرهنگ افراد، چه اون افراد در اقلیت باشن چه در اکثریت، پیوسته تضمین کنه کننده سلامتی باشه با ارائه راهکارهایی که متناسب با موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی هر نقطه از جهان. پس هنر علم اینه و ما توصیه میکنیم که به آقای روحانی، به ستاد کرونا، به وزیر محترم بهداشت که نگاه کنه به مسائل علمی، اینه که علم مخالفتی با برگزاری مراسم مذهبی، ورزشی، فرهنگی نداره، ولی هنرش اینه که چه کار باید بکنه که هر دوتا باشن، یعنی هم مردم سلامت باشن هم بتوان مراسمی که بعضی از مردم دوست دارن اجراش کنند اجرا کنن. حالا راهکاری که از اینه که ما خیلی وقت میبینیم، مثلا من به عنوان مثال بگم، هر دو سال یک بار کنفرانس جهانی اید برگزار میشد و شرکت کنندگان در این کنفرانس بیش از 25,000 نفر از سراسر جهان بودند. در هفته گذشته این کنفرانس کاملا به صورت آنلاین از راه دور برگزار شد. ببینید، کنفرانسی که بیش از 25,000 شرکت کننده قرار بود یک جا تجمع کرد. ما مناسک مذهبی هم میشود از مسائل علمی استفاده کنند. میشه از تکنولوژی استفاده کرد، افراد در خانه بمانند، از طریق تلویزیون، از طریق اپلیکیشن های مثل زوم یا سایر اپلیکیشن هایی که وجود داره در ایران استفاده کنند که هر مداح هم هر واعظ، افرادی که دنبال رو آنها هستند، به اون صورت بخوان وابست کنند در یک مکانی که جلوگیری میشه از تردد و تجمع افراد و آسوده خاطری هم متخصصین بهداشتی هم متخصصین پزشکی. ببینید، اونجایی که وزیر بهداشت یا آقای رئیس جمهور میخواد بگه که مراسم برگزار میکنیم و در خیابان یا در فضای باز، این باری رو دوش اونها نخواهد رفت، بار میاد به مردمی که اونجا مبتلا میشن و پرسنل بهداشتی درمانی که بعداً باید خدمات سلامتی بدن. پس من توصیه اکید دارم که دوستانی که تمایل دارن این مراسم برگزار کنن به صورت مجازی، بدون اینکه کسی سلامتیش دچار مشکل بشه.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با تاکید بر برگزاری مراسم محرم گفت از نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمار شوند. با دیدگاه آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو بین المللی سلامت و بهداشت در آمریکا آشنا می شدیم. و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را نیز جویا شده است.
موضوع کرونا و محرم میره تا تبدیل به یک بحران جدی بشه، به لحاظ اینکه مشخصه که عقلانیت در این مقطع خاص داره به حاشیه میره و احساسات مذهبی یا روابط مذهبی یا درآمدهای مذهبی یا اون باندهای مذهبی ها دارن و روابط عقلانی که ممکن در حکومت باشه غلبه پیدا میکنه. اینی که شما میبینید که مسئولان بهداشتی دارن تعدیل میکنن نظراتشون رو و دارن به این سمت سو میرن که با هر قیمتی مراسم عزاداری برگزار بشه و معلومه تحت فشارهایی هم هستن. اما این اظهار نظر اخیر وزیر بهداشت که نمیگذاریم عاشق حسین تب بکنن، یه خورده اظهار نظرشون من رو یاد وزیر تبلیغات عراق صدام حسین، آقای سعید الصحاف انداخت که نیروهای آمریکایی اومده بودن توی بغداد، میگفت که نه، کی گفته که اصلا چنین چیزی، اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، یعنی همه چیز میتواند اینقدر وارونه جلوه داده شود. من نمیدونم چرا مسئولین متوجه نمیشن واقعا برای جان مردم چرا ارزش قائل نیستن. اگر کرونا مسئله ای نیست، تهدیدی نیست، چرا آقای خامنه ای دیدارهاشون رو لغو کردن؟ چرا ایشون موقعی که رای گیری مجلس بود فاصله 100 متری دیگران ایستاده بودند؟ چرا از 6 ماه قبل از کرونا به پاسدارها و کسانی که به دیدارشون رفته بودن گفته بودن کسی نزدیک نشه؟ و در واقع چرا ایشون الان دیدار ندارن؟ دیگه ایشون از طریق ویدیو کنفرانس با مردم صحبت میکنن. اینجاست که شما میبینید که چرا مردم اینقدر از دین فاصله گرفتن و چقدر تمام آیکونهای دینی و نمادها و نهادهای دینی زیر سوال میره. مردم اخبار رو میخونن، اطلاعات رو بررسی میکنن و میبینن و مقایسه میکنن رفتارهای مذهبیون ایران رو حداقل با عربستان سعودی. میدونید که عربستان سعودی یکی از بخش‌های پرستیژی سیاست و حکومت و حاکمیت در عربستان سعودی اینه که دولت عربستان سعودی و پادشاهی عربستان سعودی مراسم حج رو برگزار میکنه و برای اونها یک پرستیژه. اما به خاطر کرونا، به خاطر خلق خدا، به خاطر انسان‌ها، انسان مراسم حج رو تعدیل کردن. مراسم حج امسال با 1,000 نفر فقط تشکیل میشه. این 1,000 نفر هم فقط در عربستان سعودی بودن البته مکه و مدینه است، مدینه ماهاست در قرنطینه هستن. اونهایی که از شهرهای دیگر وارد مکه شدن 2 هفته در هتل بودن، هزینه هاشون رو هم دولت پرداخته. فقط در گروه های 20 نفری اینها اجازه دارن وارد مسجد الحرام بشن، نماز خوندنشون با فاصله های چند متری، اجازه ندارن به آب زمزم دسترسی پیدا کنن، بهشون بطری داده میشه، اجازه ندارن سنگ بزنن به شیطان، یه پاکت ریگ ضد عفونی شده به اونها داده میشه. چرا؟ برای اینکه اینها دارن محاسبه، اگر قرار باشه که این جمعیت راه بیفتن قطعا غیر قابل کنترل تلفات و کشتاری که از مردم اتفاق بیفته. کاش واقعا عقلانیتی که در حکومت عربستان سعودی هست یک کمی از اون عقلانیت در بین حاکمان ایران می بود و این بسیار وحشتناکی. اما شما برعکس دیدید که آقای مکارم شیرازی میاد میگه که ما عزاداری رو نمیتونیم کنار بذاریم و این خیلی بده. و به نظر من از یک نکته دیگری هم میشود قضایا رو بررسی کرد و اون اینه که تیپ‌های روزه خان، نوح خان و مذهبی های بسیج، سپاه و امنیتی ها استخوان بندی قدرتشون، ستون فقرات قدرتشون از مراسم مذهبی نشأت میگیره. انقلاب ایران از مساجد، از بالای منبرها، روزه خانی ها و کسانی که آخوند بودن و عمامه بر سرشون داشتن معادلات رو تغییر دادن. تا اگر قرار باشه با این ترکیب و با این فرمول بندی محرم تعطیل بشه، نهاد قدرت با مسئله مواجه میشه. اگر قرار باشه عزاداری نشه، بالانس قدرت در ایران به هم میریزه. اگر قرار باشه محرم تو خیابون نریزن و آنچه که مردم رو باهاش سرگرم میکردن طی این 42 سال، بعد نهاد قدرت توانایی این رو از دست میده که مانور سیاسی بده. جمع کردن مردم توی خیابون در ایران یک مانور سیاسی، یک مانور قدرت. بسیج کردن 2 میلیون آدم که از ایران راه بیافتن، پای برهنه، گرسنه، تشنه، برن کربلا یا برن نجف، این مانور قدرته. اینی که عزاداری های محرم در ایران با بن‌بست مواجه شده، این فقط بازی سیاسی نیست، این در واقع اگر قطع بشه بحران هویت برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه. اینی که شما میبینید بعضی وقتا کامنت ها خنده داره، اما این فرمولی هستش که در این 42 ساله این کشور اداره شده باهاش. متاسفانه.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری و بخش‌های دیگه مجلات مختلف رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران مختلفی آشنا میشید، اما مهمتر از همه شما به عنوان مخاطبان این رادیو و همین تحلیلگران و کارشناسان، دیدگاهتون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. شما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
خواستم بگم خوب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا، عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده‌ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن، بالاخره مرده هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخنده.
مردم شما باید خودتون فکر خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میتونید و میدونید که در واقع نباید به این مراسم عاشورا و تاسا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون، نه کسی دیگه.
شروع کردن گستاخی کردن و شیطنت های خطرناک رو عمل کردن در آسمان بین المللی. مگه میشه؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده که مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در این نخستین دقایق بامداد آدینه بشنوید که داده های تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد که 40% از جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند و نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به نزدیک 27% رسیده است. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی در تیر ماه 99 بر اساس حداقل کالری مورد نیاز برآورد شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌های زندگی تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی نزدیک 32% از کل سبد مصرف دهک سوم جامعه را تشکیل می‌دهد، هر خانوار کشور در ماه گذشته یعنی در ماه تیر حداقل نیاز به 3,600,000 تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بررسی این داده ها نشان می دهد که کالوری سبد مطلوب یعنی 2573 کالوری تنها در 3 دهک بالای درآمدی جامعه قابل تحقق است و با این معیار بیشتر از 60% جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می گیرند. فقر مطلق بنابر تعریف وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می شوند. آنان از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان می مانند. و اما تورم، همچنان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به ماه قبل یا تورم ماهانه در کل کشور به 6.4% رسید. در تیر ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با 8.2% و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با نزدیک 4% افزایش بود. همچنین در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به تیر ماه سال گذشته یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور به 26.9% رسید، نزدیک به 27%. معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار روز چهارشنبه درباره نرخ تورم نزدیک به 27% مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم گفته بود این مقدار سرعت در رشد تورم ایران را در فهرست 4 کشور پرتورم جهان قرار می دهد و عدد بسیار بزرگی است. به گفته معاون اقتصادی مرکز آمار در صورت پیشروی با همین روند این عدد تا پایان سال می تواند بسیار بزرگ شود.
و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه و تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
خب دلیل اصلی افزایش تورم اون عدم تعادل در اقتصاد ایران به خاطر کسر بودجه و البته این بودجه ای که رانتی است، به این معنا که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده به دلیل تحریم ها و از دست رفتن بازار نفت ایران و همچنین منابعی هم که الان به دست میاد درست استفاده نمیشه بلکه داده میشه به شکل امتیاز به مقامات به هر حال وابستگان به حاکمیت، بنابراین این باعث ناترازی میشه در بودجه دولت و بی انجام به این تورم. البته دلایل ساختاری سیاست گذاری هم وجود داره منتها در شرایط فعلی این اصلی تا این درآمده. البته طبیعیه که با افزایش تورم ما شاهد فقر افزار گسیخته هم خواهیم بود. در مورد اینکه الان خط فقر افزایش پیدا میکنه و شمار فقیران افزایش پیدا میکنه، شاید اصلی ترین دلایلی که در این مورد بشه اسم ازش برد یکی این رکود گسترده است و البته مزمن. چرا؟ برای اینکه در سالهای گذشته 3 سال گذشته ما شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی بودیم و افزایش و تعمیر رکود بودیم. این یک دلیل مهمه که باعث شده که اقتصاد ایران کوچکتر بشه. دومین دلیلی رو که میشه آورد در این زمینه نابرابری توزیع درآمده، یعنی اقتصاد ایران کوچکتر شده اما این منابع هم به شکل موزونی توزیع نمیشه و این باعث میشه که اکثریت به هر حال سهمشون رو از دست میدن، یک اقلیت ممتاز و کوچکی اونها سهم اینها رو میبرن. منتها دلیل سومی هم که میتونه اینجا موضوعیت داشته باشه مسئله اینه که نهادهایی که کارشون توزیع مجدد درآمد است، نهادهایی که میباید رفاهی عمل بکنن، فقر رو از بین ببرن یا کوشش بکنن برای محدود شدنش، اینها هم دیگه نمیتونن فعال باشن، کارآمد باشن و در نتیجه ما شاهد افزایش شمار فقرا و افزایش خط فقر است. در سالهای آینده ما شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود، به دلیل اینکه ساختار اقتصاد ایران به گونه ایست و سیاست‌گذاری و مدیریت به چنان ناکارآمد است که نمیشه حتی با کسب منابع اقتصادی، حتی اگر گفته بشه که وضعیت متعارف بشه، در کوتاه مدت مشکل رو حل کرد. بنابراین انتظار میره که نه تنها در سال جاری بلکه در سالهای آینده هم وضعیت بدتر بشه.
از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار آن شده که انتخابات ریاست جمهوری این کشور با تأخیر برگزار شود و دلیل اصلی آن را احتمال تقلب بالا در نتیجه رأی‌گیری پستی اعلام کرده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
با بروز بحران ویروس کرونا، بسیاری از مسئولان در ایالات متحده گزینه رأی‌گیری گسترده از طریق پست را مطرح کردند. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این موضوع در یک پیام توییتری نوشته است که به باور او در سیستم رأی‌گیری کنونی آمریکا احتمال تقلب بالاست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، با رأی‌گیری همگانی از طریق پست و نه رأی‌گیری غیابی که امر خوبی است، 2020 تبدیل به غیر دقیق ترین و پرتقلب ترین انتخابات تاریخ خواهد شد. این مایه خجالت ایالات متحده خواهد بود. دونالد ترامپ افزوده است انتخابات را به تأخیر بیاندازیم تا مردم بتوانند به درستی، با اطمینان و با امنیت رأی بدهند. پایان نقل قول. اوایل هفته جاری ویلیام بار دادستان کل ایالات متحده نیز در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که به باور او رأی‌گیری پستی ریسک بالایی دارد و به تقلب انبوه منجر خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که هنوز شواهدی مبنی بر بروز تقلب گسترده در ایالتهایی که پیشتر از این سیستم استفاده کردند ارائه نشده است. در قانون اساسی ایالات متحده محملی قانونی برای تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. طبق قوانین فدرال آمریکا، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخستین سه‌شنبه ماه نوامبر در هر چهار سال است و تغییر این قانون نیازمند تصویب کنگره است. در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دموکرات هاست و بعید است که آنها با تغییر زمان انتخابات موافقت کنند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا حتی در زمان جنگ داخلی در قرن 19 هم بدون تأخیر برگزار شده است. دموکرات‌ها از جمله جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ نسبت به این دیدگاه رئیس جمهوری ابراز نگرانی کردند و به نوشته رویترز تدابیری برای پیشگیری از آنچه مداخله ترامپ در انتخابات خواندند آغاز کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار مفصل‌تر از اون که در بخش‌های کوتاه خبری ما میشنوید ببینید و بخونید. عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی و تازه‌ترین خبرها.
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر همچنان در فکر تأمین اعتبار ارضی برای تمکین کردن به حکم فیفا در مورد پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ است. به گفته مسئولان باشگاه پرسپولیس، این باشگاه تا روز 16 مرداد هفته آینده فرصت دارد تا طلب میلیون یورویی سرمربی سابق خود را پرداخت کند. باشگاه استقلال هم دست کمی از رقیب سنتی خود ندارد. آبی ها هم با حکم فیفا تا چند روز آینده فرصت دارند تا مطالبات حدود 1 میلیون دلاری بویان و شفر را پرداخت کنند. و البته خود فدراسیون فوتبال ایران هم منتظر اعلام رأی کمیته انضباطی فیفا در مورد شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور است. به گفته کارشناسان، عدم حضور وکلای حقوقی در هنگام بستن قرارداد با مربیان خارجی باعث شده تا فوتبال ایران چه در زمینه ملی و چه باشگاهی در محاکم بین المللی در پرونده های شکایت خارجی ها بازنده شود. خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در مورد وضعیت بستن قرارداد با مارک فیلموتس سرمربی سابق تیم ملی میگوید
این برمیگرده به مدیرای ما، چون مدیرای ما فوتبالی نیستن. وقتی روبروی ویلموتس قرار میگیرن کلن همه چی رو میبازن. دو تا حالت بیشتر نداره دیگه، یا زدوبند کردن با ویلموت که امیدوارم، حالا من نمیتونم مثلا میگم یا بعدن دوستان ناراحت نشن، یا این وسط زدوبندی اتفاق افتاده که ویلموتس این همه داره اما خسارت پول میگیره.
یک شرکت تولید لباس ورزشی آلمانی که در زمینه تهیه لباس بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران همکاری میکرد روز گذشته به طور یک طرفه به همکاری خود با این فدراسیون پایان داد. این شرکت آلمانی دلیل قطع همکاری خود را تحریم‌های آمریکا و همچنین تعطیلی کارخانه این شرکت در چین به دلیل اوضاع کرونایی آن کشور اعلام کرد. هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس جمعه شب با 4 دیدار آغاز می شود که در چند بازی مهم شهر خودرو در آبادان با صنعت نفت دیدار می کند و تراکتور در تبریز پذیرای پیکان است. پرسپولیس که عنوان قهرمانی زود هنگام لیگ برتر را کسب کرده شنبه شب با نساجی مازندران دیدار می کند و در همین روز در آزادی تهران دیدار حساس استقلال و سپاهان در دستور کار است. و طبق اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، شایان مسله بازیکن تیم سپاهان تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد. به نوشته برخی از سایت‌های خبری دلیل محرومیت این بازیکن توهین به مقدسات اهل سنت عنوان شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند.
ملاقات.
برنده مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم است و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف تهران. او از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و تلاشش بر درس و دانشگاه متمرکز بود، اما همکنون به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین ماه 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علی یونسی را با ضرب و جرح بازداشت کردند، به محل سکونت او در خانه پدریش رفتند و پس از ساعتها بازرسی منزل این دانشجوی جوان را با خود بردند با سر و روی زخمی و خونین. پدر و مادر او هم همان شب بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند، اما فرزند جوانشان علی در بازداشت ماند در مکانی که تا چند روز کسی از آن اطلاعی نداشت، سلول انفرادی کوچکی در بند امنیتی 209 زندان اوین. 3 هفته پس از بازداشت این دانشجو، قوه قضاییه اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده علی یونسی رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. این دانشجوی 20 ساله از ابتدا تا امروز که 3 ماه از بازداشتش می‌گذرد، هم از داشتن وکیل محروم بوده، هم از ملاقات با خانواده. مأمورین امنیتی تنها چند باری به او اجازه دادند که با پدر و مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. او به جای کلاس‌های دانشگاه از 3 ماه پیش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد در انتظار برگزاری دادگاه و تصمیم قاضی.
برای شما شنوندگان خوب ما که در ایران هستید، چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای اینکه با رادیوی خودتون تماس بگیرید، صدای خودتون رو روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید و اجازه بدید که ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. از این نیمه شب وقت خوب و ساکت استفاده کنید. 00420221122112 00420221122112 این شامل شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان هم می شود. و پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.